بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از اینکه ادله بر اصل شرطیت مالک بودن و یا معزون بودن از مالک در صحت عقد بیان شد، بحث در جهاتی واقع میشه که در رابطه با عقد غیر مالک، عقد غیر مالک و غیر معزون، یعنی عقد فضولی، کسی که مالک نیست و معزون هم نیست از مالک، این آیا عقدش قابل تصحیح هست و یا قابل تصحیح نیست به اجازه یا اذن یا رضای مالک. در اینجا بحث در باز جهات مختلف است. جهت اولا مطلبی است که شیخ قبل از دخول در تصحیح عقد فضولی به اجازه بیان کردند و اون اینه که اگر جایی فضولی عقدی را انجام داد بدون اذن مالک ولی واقعا مالک راضی بود، باطنا مالک راضی بود، مطلع از این عقد هم شد، فرزن اظهاری اجازهی اذنی ازش صادر نشد ولی باطنن راضی بود بینه و بین ربه، آیا این چنین عقدی صحیح است یا عقد فضولی است؟ فضولی موضوعا و یا حکمن ملحق به فضولی است یا یعنی مثل عقد فضولی نیاز به اجازه داره که بعد در جهات بعد بحث میکنیم ازش، یا نه عقد فضولی نیست اصلا، این عقد اطلاق فضولی بر او نمیشه، یا اگر هم اطلاق موضوعا فضولی باشه اطلاق فضولی هم بشه حکم فضولی رو نداره حکمن، یا بلکه موضوعا خارج از عقد فضولی است. این بحثی است که ایشون فرمودن. ابتدا بیان میکنن که این عقد فضولیه بالاخره، چون عقد مالک نیست و عقد معزون هم نیست، این نه معزون بوده نه مالک بوده، پس نیاز به مانند بقیه عقود فضولی، مانند اونجایی که راضی نبوده مالک، صحتش نیاز به اجازه داره، بایستی مالک اجازه بده. بعد بر میگردن از این رأی و در آخر کلامشون استقراب میکنن و قریب میشمارن صحت را و عدم نیاز به اجازه را، فرمایند میشه اثبات کرد صحت این چنین عقدی را بلا حاجت اجازه. حالا چه بگیم عنوان فضولی برایش صادقه چه صادق نباشه؟ عنوان فضولی موضوع اثر نیست، حالا فرضاً عقد فضولی هم بهش بگن، اسم عقد فضولی هم اگه برایش منطبق باشه حکمش حکم عقد فضولی نیست، حکمش صحت است بلا حاجت الى الاجازه، حکمش حکم عقد مالک از نظر صحت. و استدلال کردن برش به وجوه عدیدهی و مهم این وجوه یکی تمسک به عمومات اوفو بالعقود، تجارت عن تراز، به اینها تمسک کردن که این شامل این چنین عقدی میشه، این عقدون یشمله اوفو بالعقود. و دلیل اوفو بالعقود قیدی درش نخورده مگر رضا، ترازی، اینجام ترازی هست، مالک راضیه، بحث تجارت عن تراز هم باز اینو میگیره، هم تجارتون عقدون و هم عن رضا المالک. و باز تمسک کردن به روایات لا يحل مال امرؤ مسلم الا بطيب نفسه لا تشتريها الا برضا اهلها. به این روایتی که رضا و طیب نفس رو در اون بحث رضا و طیب نفس مش تمسک کردیم، عقد مستثنا در این چنین ادله دال است برای اینکه رضا کافیه، شراء و به رضا اهله و مالکه فهو صحیح. اینم دو دلیل. دلیل دوم به اصطلاح روایاتی که حل به عقد مستثنا اثبات حلیت کرده است با رضای اهلش و مالکش. دلیل سومشون استفاده از اون روایاتی که در باب نکاح عبد آمده بود و ما هم اونجا بیان کردیم در اون بحثای گذشته، شرط گذشته، که ظاهر بعضی از روایات صحت نکاح عبد اینه که رضای سید کافی است. اگر سید و مالکش راضی شد، راضی بود، دیگه نکاحش صحیحه، اجازه دیگه نمیخواد، سکوتش کافی است. اون روایاتی که در اونجا بود، خب تعدی از مورد روایات به اینجا هم. اونجا وقتی از سید که مالک عبده اجازه لازم نباشه، رضاش کافی باشه، اینجا هم پس مالک اگر راضی بود کافیه. اینم الغای خصوصیت امثال اینا. و دلیل چهارمشون استفاده از اون روایت عروه بارقی است که خواهد آمد. روایت عروه بارقی که پیغمبر به کسی پولی داده بود که بره شاتی بخره و به دو دینار، و از اونم بهشون استفاده کرده این معنا که بعد مفصلا اون روایت هم مدلولش خواهد آمد. نه، شراء شاته. این ادله ایست که ایشون بهش تمسک کرد. این استدلال ها مورد اشکال و مناقشه محققین قرار گرفته است و مشهور محققین پس از شیخ قائل شدن بر این که اینجا این عقد بدون اجازه، این هم موضوعا فضولی است هم حکما فضولی است. شاید یه استدلال دیگر همشون کرده باشه از لابلای کلماتشون در بیاد که بعد از اینکه علم پیدا کرد، بقای رضای این آقا بعد از علم مثلا این اجازه است، که استدلال صغروی است که انه وقتی علم پیدا کرد که این آقا فروخت کتابش را یا مالش را فضولتن، اگر راضی بود بقای این رضا آنن ما و سکوتش بعد از حصول علم، این هم مثلا خودش اجازه است، پس یصحو به بقاء خود این رضا آنن ما بعد العلم. این هم یه جور تعبیر هم تو عبارت ایشون هست که خود بقاء رضا بعد العلم بالوقوع العقد الفضولی علا ماله، بقاء این رضا در طیب نفس در نفسش آنن ما و سکوت از این خودش اجازه است. این هم مثلا یه استدلال. محققین بعد از شیخ این مطلب را معمولا قبول ندارن و مخصوصا مرحوم میرزا خیلی پافشاری میکنه که در تمام این موارد حتی در سید و عبد هم بدون اجازه اون عقدی که وقع غیر نافذن و غیر صحیحن بدون اجازه صحیح نخواهد شد. تنفیذ میخواد و تنفیذم به اجازه است. حالا اینجا دو بحث هست، یه بحث تحلیلی داریم، تحلیل ارتکازات عقلایی، و یه بحث این استدلالایی که مرحوم شیخ فرموده. این دوتا رو خوب از هم جدا کنیم. در بحث تحلیلی چون این مسئله مسئله شرعی شرعی صرف که نیست. عقلا هم به معاملات امور عقلایی هستن، عقلا هم اینجور معاملات دارن. ما اگر بخوایم این ارتکاز و ذهنیت های عقلایی را در این مسئله به دست بیاریم، میبایستی یه بحث تحلیلی کنیم ببینیم در عقلا چگونه است مسئله به حسب ارتکازاتشون، و تشخیص این ارتکاز مفیده، چون شارع هم در اینجور مسائل یک امضای، حالا امضای عملی امضای قولی از برای این ارتکازات از شارع بالاخره صادر شده، و تشخیص این ارتکازات و تحلیلات عقلایی در این قبیل مباحث مفیده، یعنی به درد استدلال هم میخوره چون محل امضاست و محل استناد قرار میگیره، ولو به عنوان سیره عقلائیه ممزاد شرعن. یه بحث هم بحث استدلالایی است که ایشون فرمودن که استدلالا چقدر قابل قبوله و چقدر قابل قبول نیست. در بحث تحلیلی بدون شک دو تا قضیه متیقنه ما داریم در اون بحث تحلیلی عند العقلاء. یکی این که مالک یا مأذون ولی مال وکیل اگه خودش بفروشه این عقد صحیح است و نافذ، خودش عن رضا بفروشه اینجا چه وکیل باشه چه مأذون باشه چه مالک باشه اینجا این عقد صحیح. این یه قضیه متیقنه، این که متیقن. سه حالت داریم به اصطلاح، دو حالتش یقینی است، یک حالتش محل بحث ماست که باید ببینیم عقلا این حالت سوم رو به کدوم یکی از اون دو حالت ملحق میکنه. حالت اولا که متیقن و صحه است عند العقلا این که خود مالک یا وکیل مالک بفروش ولی بفروش، این لا شک فی صحته عند العقلا و قدر متيقن از ادله صحت شرعی هم هست، تجارت عن تراز و افو العقود. یه مورد دیگه هم هست اندر عقلا که محالت دومه، اونم متيقن العدمه، یعنی متيقن عدم الصحه است. اون این که مالک مالی راضی باشه که این مالش به ملک دیگری در بیاد در مقابل مثلا اون مال دیگری، کتابش به اون دفتر مبادله بشه، تیب نفس داره و راضیه، اونم راضیه، طرفین راضیه، ولی هیچ مبرزی انشائی ابرازی ازشون سر نزده باشه، ولی هر دو راضیان، هر دو هم میدونن راضیان، یا یک کسی میدونه که هر دو این به این مسئله رضایت دارن، دلشون هم میخواد، خیلی هم میخواد، ولی هیچ انشائی نکردن، ابرازی نکردن. اینم متیقن العدمه اندل عقلا، که این مجرد دل خواستن و طیب نفس و راضی بودن به این که این کتاب با اون مال من با اون مال ایشون مبادله بشه و مقابل او مبادله بشه و به ملک او در بیاد در مقابل این که مال او به ملک من در بیاد، این رضا و دل خواستن طرفینی هم تا چه برسه یه طرف، یقینا این صحیح نیست، یعنی کافی نیست در این که حالا این به ملک او در آمده باشه و به ملک من در بیاد. به عبارت اخرى در باب معاملات عقلایی، معاملات عقلایی امور مثلا ابرازی انشائی هستند، مجرد رضای واقعی بدون هیچ گونه ابرازی، هیچ گونه انشائی، مجرد اون ترازی باطنی طرفین کافی نیست در اینکه اینجا نقل و انتقالی صورت بگیره اندر عقلا. هنوز این مال هر چه همین دلشون بخوان راضی هم باشن، ترازی واقعی داشته باشن، تا وقتی که یک مبرزی نبوده، حالا یا قولی یا فعلی، یا بعتوی نگفتن یا معاطاتی انجام ندادن، این هنوز باقیست در ملک او، اونم باقیست در ملک اون طرف مقابل. اینم متیقن متیقنه، یعنی کسی شک نداره که عقلا به مجرد ترازی باطنی بدون هیچ گونه ابرازی، نه فضولی نه غیر فضولی، کسی نمیاد بگه اینجا آقا این از چون دلش خاص یا راضیه پس این شد مال تو، تا تم چون راضی هستی اون بشه مال این، پس او شد مال این. این رو نمیگن اخلا یقینا، میگن هنوز این مال باقی است بر ملک مالکش، اون باقی است بر ملک مالک خودش. و به عبارت اخرى به محض رضا و ترازی باطنی بدون هیچ گونه انشاء و ابرازی، نه فضولی نه غیر فضولی، این یقینا عند العقلاء تملک و تملک و نقل و انتقال در ملکیت حاصل نخواهد شد. اینم حالت دوم که بازم متیقنه، در این نباید کسی شک کنه. خب برای دیگه بدون شک ابراز عملی، انشاء عملی. آنچه که حالت سوم که محل بحثه، ببینید به کدوم یکی از این دو حالت ملحقه. اون اونجایی که ابرازی شده، اینجوری نیست که هیچ ابراز و انشایی نشده، انشایی شده ولی انشاء را مالک نکرده، یک آدم اجنبی کرده، فضولی کرده، نه مالک بوده اون که انشاء کرده، نه ولی بوده، نه وکیل بوده، نه معزوم بوده، انشائی را انجام داده. باز بله آه. و مالک هم راضی بوده واقعا، مالک وقتی اطلاع پیدا کرده یا از اول اطلاع داشته یا حال اطلاع پیدا کرده راضی شده به این. یه حالت دیگه هم از اونم قبلا گفتیم ملحق به حالت دومه که متحقن البطلانه، جایی که فضولی انشاء بکنه ولی مالک راضی نباشه. بعد قبل گذشت جایی که فضولی انشاء بکنه مالک راضی نباشه، این از باب این که خب مالک گفتیم خلاف سلطنت مالک بر مالشه، خلاف همه ادله است. پس اون حالتی که محل بحثه این حالت سومه که انشائی شده، ابرازی شده ولی مبرز و منشی غیر مالک بوده و غیر وکیل و معزوم بوده، مالک هم واقعا طیب نفس داره به این، راضی بوده به این معامله، وقتی فهمیده مطلع شده گفت ابی نداره، من دلم میخواد ای با اون مبادله پیدا کنه. این حالت عند العقلا ملحق به کدوم دو حالته؟ آیا این را عقلا ملحق به اول میدونن؟ میگن خیلی خوب انشاء که ما اینجا داریم، یه انشایی گرچه از یه عاقدی غیر ولی و غیر معزوم، مالک هم که راضیه. خب ما بیشتر از یه انشاء و یه رضا چیز دیگر نمیخواستیم، یه انشاء میخواستیم که شد، والا فضولی این انشاء رو کرد، یه رضای مالک میخواستیم، مالک هم که راضیه اینجا، وقتی مطلع شد یا از اول که مطلع بود راضی بود به این. پس این ملحق به حالت اولاست. این مطلبی است که شیخ از اون ادله میخواد استفاده بکنه. این ملحق به اون عند العقلا یا ملحق به حالت دومه که اینجا عقلا در این حالت، حالت سوم هم میگن این مثل حالت دومه. این اون عقدی که واقع شد، او که مربوط به مالک نبود، یه آدم فضولی بود که آمده بود فضولتن این کار کرده بود، حق این کارم نداشت به هیچ وجه، کلامش مجرد لقلقه است، لقلقه انشاء، انشاءش انشاء نافذی که نبود، از پیش خودش این کار کرد. کسی میتونست تملیک و تملک کنه، ایجاد این نتیجه رو کنه که ولی اون مال باشه، مالک باشه، وکیل باشه، هیچ کدوم نبود. این رضای آقای مالک هم که به تنهایی کافی نیست، رضاش، رضای تنها این ایجاد نتیجه ای نیست در شه. پس بنابراین و مالک هم از مالک هم چیزی سر نزده، نه انشائی سر زده، نه ابرازی سر زده، واقعا بینه و بین الله راضیه به این، لا یکفی، ملحق به دومی است. اینجا هم عقلا میگن برای این که معامله هنوز انجام نگرفته، این دو مال باقی است بر ملک مالکین خود، سابقین خودش. مرحوم میرزا در اینجا این نکته از مجموعه کلماتشون به دست میاد که ایشون پافشاری دارن رو این که در این امور، چون امور انشائی هستند، امور انشائی صدور میخواد، ایجاد میخواد و ایجاد از من له الولایه بر این امر میخواد. اندر عقلا، عقلا میگن کسی که ولایت بر این مال داره، سلطنت بر او مال داره، او بایستی تصرف کنه و فعل حقوقی را و قانونی را انجام بده که عبارت باشه از تملیک و تملک یا هر مضمون عقدی دیگری، او بایستی را انجام بده. تا او این را انجام نده و از اوی این چنین فعلی، فعل حقوقی سر نزنه، این موضوع نفوذ و صحت و ترتب اون آثار حقوقی نخواهد شد. و سر زدن این چنین فعل حقوقی نیاز داره به این که یا خودش مالک انشاء کنه بیع را، یا اقلن بیعی را که دیگری و فضولی انشاء کرده تنفیذ کنه، چون خود تنفیذ هم یه عمل حقوقی است. تنفیذ کردن و امضا کردن و اجازه دادن خودش در حقیقت انشاءه، اجازه انشاءه، بنابر انشائیت، یا ابرازه، بنابر ابرازیت. بالاخره در اینجا یک امر اعتباری لازمه و یک ابراز یا انشاء اون امر اعتباری لازمه. بدون یک تصرف اعتباری که امر ایجادی است عند العقلا، امر ایجادی است، بدون ایجاد اون امر اعتباری اینجا صحت و نفوذ بار نمیشه. چون باب معاملات، باب عقود و ایقاعات، باب امور ایجادیه اعتباریه هستن و امور ایجادیه اعتباری ایجاد لازم داره و ایجاد هم میبایستی ایجاد ایجاد من له القدره علی الایجاد باشه، اونی که قادر بر ایجاده باز ایجاد کنه. اینجا من له القدره علی الایجاد که مالکه، هیچ گونه ایجادی نکرده، طیب نفس داره، راضی هست، ولی ایجاد رو او نکرده، نه مستقیما ایجاد کرده چون خودش عاقد نیست، نه تنفیذ کرده ایجاد غیر را که خود این تنفیذ هم نحو ایجاده، قبلا گفتیم خود اجازه نحو ایجاده در حقیقت و انشائه. یک فعل حقوقی است، تا فعل حقوقی سر نزنه، به عبارت فقه وضعی، تا تصرف حقوقی از طرف من له التصرف الحقوقی در کار نباشه، موضوع صحت و آثار بار نخواهد شد. بعید نیست این مطلب مطابق ذوق عقلا باشه، یعنی عقلا اینجوری میگن، در قوانین وضعی هم این مسئله هست که بدون تصرف حقوق استران، تصرف بالاخره من له الولایه، باز این تصرف رو بکنه، استناد یعنی همین، یعنی تصرف رو انجام بده. من له حق التصرف و القدره على التصرف، بایستی این تصرف حقوقی رو انجام بده، این تصرف اعتباری رو انجام بده. و این تصرف اعتباری دو شکل داره، یه شکل مباشر و مستقیم داره که باید خودش بفروشه، یه شکل تنفیذی داره، دیگری فروخت فضولت هم یه تنفیذ میکنه، این تصرف حقوقی است. خود تنفیذ تصرف حقوقی از مالکه، از من له التصرف، با تنفیذ که انه خودش فروخته، یا به تعبیر فقها، به تعبیر فقه ما، با اجازه و تنفیذ اون نتیجه اون عقدی که انجام گرفته، اون مضمون معامله منتسب میشه به مجیز. اینجا بحث انتساب میاد. پس ما یه تصرف حقوقی میخواییم از من له القدره علی التصرف الحقوقی، نه اجنبی که هیچ قدرت بر تصرف حقوقی نداره، تصرفش تصرف نیست، لا تصرفه، چون اون فضولیه. تصرف حقوقی صادر از من له القدره و السلطنه علی این تصرف حقوقی دو لازم داریم در ترتب آثار عند العقلاء. حالا این تصرف حقوقی دو شکل داره، یک شکل مستقیم بیاد بگه بعتو که مالی، یه دفعه کسی دیگر آمده حالا گفته بعتو، من دیگه نیاز لازم نیست بیام بگم بعتو، بگه اجازتو اون بیع رو، چون اجازه کردن تصرف حقوقی است، تنفیذ در حقیقت و انشاء، ولو انشاء اجازه، انشاء تنفیذ اون انشائی که شده به عنوان بیع یا به هر عنوان دیگری. و این تصرف حقوقی صدر من له التصرف. در فقه وضعی هم همینجوره، در فقه وضعی گفته میشه، یعنی این تحلیل ایشون مطابق با تحلیلات فقهای قوانین وضعی روزه، اونها میگن برای اینکه تا تصرف حقوقی نباشه اثر بار نمیشه. یکی از منشأ التزام و مصادر حق به تعبیر اونها تصرف حقوقی است، تا تصرف حقوقی نباشه مثل باب معاملات اون اثر بار نمیشه. پس بنابراین در ارتکاز عقلا و ارتکاز عرف، عرف باب معاملات این چنینه که موضوع ترتب اون آثار حقوقی نیاز به تصرف داره. البته در جایی که این سبب و این مصدر منبع از منابع آثار، ممکنه جای آثاری باشه که دیگه مربوط به مالکین اینو نباشه، شارع قهرن بار کنه، مثل ارث. اونا میگن مصادر و اسباب حصول حق متعدده، یکیش تصرف حقوقی است، یکیش حکم قانونه، و همچنین دو تا سه تا میگن، یکیش مثلا یکیش بعض از افعال تکوینی است مانند زمان، کسی مالی رو از بین ببره قهرن ذمه‌اش مشغول میشه به ملکی برای دیگری، مملوک دیگری میشه مثلا، یا امثال اینها. خب حالا در این قسم اول تصرف حقوقی را شرط میکنن، در این مصدر اول یا سبب اول از تحقق حقوق و اون آثار حقوقی وجود یک تصرف حقوقی را شرط میکنن، که بالاخره یک تصرف میخواد، بدون تصرف خود به خود اگر قانونی حکم نکرده و سبب قهری در کار نباشه، خود به خود یه مال از ملکی به اون منتقل نمیشه، گرچه این راضی هم باشه، دلش هم بخواد این کار بشه. تا تصرفی انجام نشه، تصرف حقوقی، این کار انجام نمیگیره. و تصرف حقوقی عبارت از یک امر ابرازی یا انشائی است، به تعبیر مرحوم میرزا امر انشائی لازمه. این امر انشائی تا نباشه اینجا تصرف حقوقی نیست، پس موضوع ترتب اثر نیست. امر انشائی یا از باب این که بیع رو مستقیما انجام بده یا اجازه کنه و تنفیذ کنه. بعید نیست این تحلیل مطابق ذوق عقلا و سیر عقلا باشه، و رضا عقلا در این چنین موارد میگن به آقای مالک آیا شما این تصرفی را که این آقا کرده فضولتن، او حق نداشته، او این تصرف او لا تصرفه، آیا شما تنفیذ میکنی؟ اگر گفت بله تنفیذ میکنم، این خودش شد تصرف حقوقی، اجازه شد. و اگر لازم نشد، اگر تنفیذ نکرد، مجرد اینکه راضی بوده در وقتش یا در باطنش بدون هیچ گونه تصرفی و انشائی، اینجا حکم به صحت نمیشه. و به عبارت دیگر مؤید این مطلب اینه، مؤید این مطلب اینه که عقلا فرقی بین فضولی اول حال فضولی، ملاحظه مالک در زمان اول حال فضولی، و ملاحظه مالک در زمان بعد، مالکی که امون اول علم داره یا بعد مطلع میشه، فرقی بین این دوتا نمیبینن. مالکی که زمان عقد مطلع میشه که فضولی داره عقد میخونه، یا مالکی که بعد از زمان عقد مطلع بشه که فضولتن عقد خونده، بین این دوتا فرقی نمیدونه. اگر در اون دومی ما اجازه رو شرط دونستیم و رضا رو کافی ندونستیم، چنانچه بعد خود شیخ هم در اون رضا رو کافی نخواهد دونست، و جایی که مالک حین العقد مطلع نبوده اصلا از این عقد فضولی، بعد مطلع شده، میگن اونجا وقتی مطلع شد راضی هم بشه کافی نیست، تا ابراز نکنه رضاش رو به اجازه و تنفیذ نکنه کافی نیست. بین این دوتا فرق نیست عند العقلا. اگر هر آینه رضای حین العقد کافی بود، بدون احتیاج به یک تصرف حقوقی و یک امر انشائی، ولو به لفظ اجازه و اذن اگر کافی بود، خب بعدش هم وقتی مطلع شد پس کافیه، وقتی بعد مطلع شد راضیه، ولی نگفت عجزتو، عجزتو نگفت، این رضای باطن اونجا باید کافی باشه بدون اجازه. فرضاً یک کسیست که نمیتونه عجزتو بگه اصلا، ولی ما با علم غیب و رمل و جفر به دست آوردیم که این آقا واقعا راضیه، طیب نفس داره، اونجا میگن کافی نیست تا اجازه نباشه. این هم مؤید دیگریست بر همین نکته که مرحوم میرزا روش تأکید داره و اصرار داره، که در این چنین مواردی بدون یه امر انشائی و یه تصرف حقوقی که سبب بشه اون نتیجه قانونی منتسب به این آقای ولی تصرف بشه، من له القدره على التصرف بشه، این اون تصرف رو کرد، ولو به لسان اجازه، به انشاء اجازه و امضا، بدون این موضوع ترتب اثر و تملیک و تملک در کار نخواهد بود. این مطلبی رو که مرحوم نظامی میگه به این تحلیل، به این بیان، یه امر صحیح نیست و قابل قبول. این بحث اول. حالا بریم سر مقتضای روایات و ادله، استدلالایی که آیات و ادله که استدلال کردن بهش مرحوم شیخ. ببینیم در این قسمت آیا مقتضای این استدلالات و این آیات یا روایات این همین مطلبی است که ایشون می‌فرمایند، اطلاق هست در این آیات و روایات برای جایی که تصرف را فضولی کرده، مالک هیچ گونه تصرفی نکرده ولی طیب نفس واقعی داره، این مثلا فضولی نیست اصلا، یا اگرم فضولی هست حکم فضولی را نداره، صحیح هست. عرض کردیم ایشون به ادله مختلفی تمسک جستن، اما آیات اوفو بالعقود، تجارت الانتراز، استدلال به اوفو بالعقود و تجارت الانتراز مبنی بر این است که ما این آیات را مخصوص به عقد مالک ندونیم، تجارت مالک ندونیم. و ما در اون بحث گذشته گفتیم برای اینکه این ادله قید درش اخذ شده، یا قید یک مقید لبی دارن، حالا یا به مناسبت تعبیر به وفا، یا به مناسبت مثلا اموالکم لا تاکلوا اموالکم بینکم، پس اکل مال مالکه الا ان تکون تجارتا عن ترازن، تجارت مالک به مناسبات حکم موضوع و قرائن لفظی و لبی و ارتکازی. اگر گفتیم این ادله مفادش اینه که عقدی را که مالک من له الولایه علی العقد و البیع، او اگر ازش عقد صادر شد و وارزاش بود، اکراه هم نبود، او نافذه، واجب الوفا است، او یصح الاکل فیه، اکل المال به. اینه مفاد این رو اگه اینجوری استفاده کردی. پس تا در اینجا این تجارت یا عقد یا بیع منتسب به مالک نشه، مشمول ادله اوفو العقود نخواهد شد. انتصاب به مالک هم نیاز به تنفیذ داره، مجرد رضای واقعی یک امر، یه فعل دیگری را منتسب به این انسان حتی در امور اعتباری نمیکنه. تا یک تنفیذی نباشه، یا مستقیما اون امر انشائی را خودش ایجاد کنه یا تنفیذش کنه، که به این تنفیذ وقت صدق میکنه که او را اون نتیجه را، اون معامله را، اون عقد را، اون بیع را، اون تجارت را این انجام داده، با تنفیذ ینتسب الی المالک و یکون عقدا او بیعا او تجارتا من المالک، پس مشمول اوفو بالعقود خواهد شد. پس بنابراین اگر ما از اون ادله این را فهمیدیم، قهران دیگه این استدلال به اون ادله درست نخواهد شد. بله؟ گفتیم مقصود عقد مالکه، عقد ولیه، به قرینه اوفو. ما اینجوری تعبیر کردیم که وفا، کسی مکلف به وفاست که خودش صاحب قدرت بر اونه، ولایت بر اون داره، او مکلف است به وفا. و کسی پس بنابراین کنه داره به کسایی این را میگه که قدرت بر اون عقد را دارن و بر وفای به عقد را، میگن شما اگر عقدی کردی چون قادری برای وفا کن، واجب بر تو وفا. اما فضولی که اجنبی از مال معنی داره مکلف به وفا اوفو بالعقود باشه، مالک مکلف به اوفو بالعقود. قهرن میشه عقد هم عقد مالک، عقد من له القدره علی الوفا، عقد من له القدره علی الوفا، یعنی عقد ولی. برای ما گفتیم قیدی که هست قید ولیه، نه مالک بالخصوص، وکیل رو هم شامله، وکیل مفوض هم مشمول اوفو بالعقود. قبلا این جایی گفتیم کل من له الولایه علی این بیع یا علی این عقد احل یا نافذون یا واجبون لازمون علیه الوفا به هذا العقد. پس عقد الولی، عقد من له الولایه اوفو بالعقود شاملش میشه، و عقد فضول عقد ولی نیست. با رضای مالک هم عقد مالک نیست، تا مالک این عقد منتسب به او نشه مشمول اوفو بالعقود قهرن نخواهد شد.
بنابراین
به این بیان ادله عفو العقود و عمومات آیات شامل این مورد نخواهد شد. نه انتصاب یه چیز انتصاب در امور انشائی یک امر انشائی میخواد، مجرد رضای واقعی نه انتصابش امر انشائی میخواد. امر انشائی اون برای خود به درد این نمیخوره، اگه اون باشه که پس راضی هم نباشه، این اون انجام داده چیز کار خودش انجام. رضا کافی نیست برای انتصاب. این مدعا اینه که در باب انتصاب در امور انشاء لازمه، تنفیذ لازمه، بایستی تنفیذ کنه تا بگن این آقا این عقد اوست. اما مجرد اینکه این دلش راضیه به این رضایی که از قبل ممکنه بوده، نمیگه این آقا عقد کرد، بیع کرد، او بیع کرد، این هنوز بیع نکرده. باز ببینیم این به عبارت همون تصرف قانونی میزانه، تصرف قانونی میزانه در تحقق انتصاب. تا یه تصرف قانونی و حقوقی نکنه، تصرف حقوقی، تا یه تصرف اعتباری و حقوقی ازش سر نزره، انتصابی در کار نیست. انتصاب جزاف نمیاد، اتوماتیکی که نمیاد این انتصاب. بنابراین چرا اگر او بهش گفته امرش کرده این کار و یه تسبیبی در کار بود، شاید تسبیب هم کافی باشه، بسی که امرش کنه بگه صیغه عقد رو بخون، مثل وکیل در اجرای صیغه، اونجا لابست. کسی که وکیل در اجرای صیغه است، بازم یه نوع تسبیب قانونی داشته، تسبیب تکوینی داشته مالک، اونجا ما هم قبلا گفتیم شاید خود این تسبیب سبب بشه که انه مالک به وسیله مجری صیغه ابراز کرده همون مبرز خودش را، یه نوع انشاء کرده و ایجاد کرده، ایجاد به تسبیب، اونم خودش اینا تصرف قانونی است دیگه. بیشتر از این در تصرف قانونی شاید کسی نخواد، ولی نه تسبیب کرده، او خودش رفته اینو خونده، اینم فی نفسه راضیه. این کافی نیست در تحقق انتصاب. در انتصاب یکی از این دوتا رو میخواییم، یا تسبیب که این کار ایجاد کرده به نتیجه عرف گفته بشه اون کار ای کرده تسبیب، یا اجازه و تنفیذ که عبارت از یه تصرف حقوقی است. نه اجازه و تنفیذ باشه و نه تسبیب، انتصاب اون نتیجه به مالک به مجرد اینکه فی نفسه راضیه کافی نیست عرفان. اینم بازی مسئله مفهومی عرفی است. پس بنابراین اگر انتصاب این عقد یا این تصرف، این بیع، این تجارت به من له الولایه، من له المالک مثلا لازم باشه، این انتصاب قید شده باشه در این ادله، لبن قهرن تمسک به عمومات عفو العقود و تجارت عن تراز و امثال اینها درست نخواهد شد در اینجا، چون این عقد عقد مالک نیست، این تجارت تجارت مالک یا ولی نیست. این که مال این آیات. و اما روایت لا عقد مستثنای روایت الا به رضاها یا الا به طیب نفسه، استدلال به اون روایات واضحه، اوضح بطلانش، چون اون روایات بیان شرطیت رضا و طیب نفس رو میکنه، نه اینکه رضا و طیب نفس تنهایی کافی است در تحقق معامله. چون عقد مستثنامن اینه، لا یحل، حلال نیست، بدون رضا و طیب نفس حلال نیست. اما آیا طیب نفس و رضا کافی است؟ شرط دیگری نداره؟ انشاء نمیخواد؟ انتصاب نمیخواد؟ اینه دیگه عقد مستثنا دلیل برش نیست. مثل لا صلات الا به طهور، بدون طهور صلات نیست، باطل صلات، اما طهور تنها کافیه در صلات، دیگه شرط و شروط دیگری نمیخواد. این رو عقد استثنا و مستثنا اثبات نمی کنه. عقد مستثنا اثبات شرطیت رضاوتی به نفس نمی کنه، نه اثبات کفایت رضاوتی به نفس بدون هیچ چیز دیگری. و الا یلزم و نقضن علی الشیخ، و اون این که حالت ثانیه هم باید صحیح باشه، به تمسک به لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، جایی که اصلا فضولی هم در کار نیست، فقط مالک طیب نفس داره، هر دو نفر طیب نفس دارن، اونجا هم طیب نفس هست. آیا توهم میکنه متوهمی که به لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه یا الا برضا اهلها بتونیم اثبات کنیم که مجرد رضا کافی است، گرچه انشائی هم در کار نباشه، حتی از فضولی؟ بدون شک نه، با اینکه اطلاق اینجا هم هست، اگر این اطلاق رو اطلاقی که شیخ تمسک کرده اینجا هم درش هست. این نقض حلش اینه که اصلا استثناء از اون مستثنا منه، نه بیشتر. مستثنا اینه که بدون این حلال نیست، بدون این استثنایی نمیفهمونه، بدون این حلال نخواهد بود، اما این تنها کافی است، دیگه شرط دیگری نداره، این از استثناء استفاده نمیشه. پس این ادله، ادله شرطیت رضاوتی به نفسن، نه ادله علت تام بودن رضا و سبب تام بودن و کفایت رضاوتی به نفسه. فرق از بین این دوتا. مثل ادله لا صلات الا، همه سیاق هایی که این وزانش استثناء های این قبیل از این قبیل، لا صلات الا بطهور، لا صلات مثلا الا بالقبله، لا صلات الا بفاتحة الكتاب، خب لا صلات الا بفاتحة، معنیش فاتحة الكتاب تنها کافیه دیگه در نماز، دیگه نه رکوع میخواد نه سجود میخواد نه شرایط دیگری میخواد. مفادش اینه که این شرط در صحت، این اگر نباشه نمازت باطله. این تنها کافی هست یا نیست، این دیگه در مقام بیان از این جهت قهرن نیست، این چنین ادله استثناء یا سیاق جمله های استثنائی. پس این ادله، ادله شرطیت این که به نفس و رضا هستن، یعنی این شرط است در صحت، نه ادله کفایت و سبب تام بودن رضا قطعی به نفس در تحقق اون معامله یا حلیت. پس این ادله هم استدلال بهشون روشن بطلانش. دلیل سومی را که بهش تمسک کرده بود مسئله